بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. طاعات و عبادات عزیزان قبول باشه انشالله. خدا توفیق بده از بقیه ماه مبارک به نحو احسن انشاءالله استفاده بکنید. عرض شود خدمت عزیزان که چون بازخوردهای خیلی مختلفی از جلسه به بنده رسیده، دوباره یک توضیحی رو من عرض بکنم اول کلاس تا اگر بقیه عزیزان هم تشریح آوردن برسن. ببینید، ما کلاسی که شروع کردیم کلاس حلقه ثانیه هست. حلقه ثانیه یعنی در چه سطحی؟ یه بار هم البته توضیح دادیم، دوباره عرض میکنیم. حلقاتی که مرحوم شهید اینها رو نوشتن و آوردن، حالا بحث اصول رو به این شکل توضیح دادن. خب حلقه اولیه و اون حلقه اولا در حد افراد خیلی مبتدی هست، یعنی اونهایی که اصلا هیچ مطلبی رو نشنیدن. خب برای اونها حلقه اولا مناسبه. بعد حلقه ثانیه میاد اون مطالب حلقه اولا رو یکم بیشتر توضیح میده، ولی بحث اقوال مختلف، نظرات، بحث اجتهاد و اینا فعلا مطرح نیست. یعنی ما باید انتظارمون از حلقه ثانیه مشخص باشه که میخوایم چی رو اینجا ارائه بدیم. متاسفانه این مشکل در دروس، یعنی طلابی که مشغول دروس حوزوی هستن، این هست. یعنی مثلا وقتی اینا سر نحو رو میخونن، انتظاری که ما در کتاب هدایه داریم از یک طلبه با انتظاری که در CUT هست و انتظاری که در مغنی الادیب هست، اینا کاملا متفاوتن. در بحث اصول هم همینطوریه. ما در حلقه ثانیه بحث اقوال مختلف، بحث اجتهاد به اون معنای خاص خودش، تعمیق اون مبانی به این شکل رو مد نظرمون نیست. البته ما برای اینکه سطح کلاس خیلی متفاوت هست، عزیزانی هستن که اولین بار در کلاس نشستن و عزیزانی هم هستن که سطح 2 و سطح 3 بعضن هستن، خب یک مدل باید بحث ارائه بشه که هر دو گروه بتونن استفاده بکنن. به چه شکل اون بحث؟ چون ما در اطلاع رسانی که در حلقه بحث اصول در کانال نمو و سایت نمو داشتیم، تدریس حلقه ثانیه بود و آموزش تمامی سرفصل‌های اصول در یک دوره 70 جلسه ای بود. خب این رو اصل ما هست، محور ما اینه که ما خود اون کتاب رو واقعا روش تمرکز بکنیم و اینطوری هم نیست که قابل استفاده نباشه. ما میایم خود اون سرفصل‌ها رو با موضوعاتش، با اون ریز موضوعاتش یک دور ارائه میدیم که اینا انباشته میشه برای یک عزیزی، برای یک شخص که در جای خودش ازش استفاده میکنه. از اون طرف برای عزیزانی که خب اصول خوندن، مرحوم مظفر رو اصولش رو تموم کردن، الموجز خوندن، الان مشغول رسائل هستن، بعضی از عزیزان مشغول کفایه هستن، اینطوری نیست که واسه اینها هم مفید نباشه. ما در ضمن کلاس طبق مشورتی که کردیم با اساتید، به عنوان چاشنی یک مطالبی در حد 1 دقیقه 2 دقیقه اینها رو سرفصلش رو ارائه میدیم. اینا مخصوص اون عزیزانی هم که اصول رو خوندن، اونها خودشون این بحث رو یک به عنوان یک گزاره در ذهنشون باقی خواهد ماند و اینو خودشون میرن کار میکنن روش. فلذا این مدل بحثایی که ارائه میکنیم، فورا اون عزیزانی که اصول نخوندن واسه شون سوال نشه که ما اینو متوجه، این اصلا مخاطبش اون عزیزانی که تازه اومدن نیست. مخاطبش اون نفراتی هستند که سابقا اصول خوندن. مثال خاطرتون باشه، ما در جلسه گذشته یک بحثی رو که ارائه کردیم حکم تکلیفی و حکم وضعی بود، که ما گفتیم یه حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم، یه مجعولات اختراعیه هم داریم که شهید ثانی این رو مطرح کرده. این رو برای چی گفتیم ما؟ اینو واسه عزیزانی که برای بار اول در کلاس اصول میشن نگفتیم، واسه اونا خود اون کتاب رو حکم تکلیف وضعیش رو قشنگ توضیح داده شد. ولی بقیه عزیزانی که خب سابقاً اصول خوندن، به اونها یه اشاراتی مطرح شد. پس روال ما به این شکله که ما اگه بخوایم این کلاس، یعنی اون عزیزانی که میان کلاس برای بار اوله، اونا نگران نباشن، چون جلسات اولشونه بعضی اصطلاحات، بعضی معمولا اینطوری هست، یعنی اونها انشالله همون ادامه بدن، ما هم در خدمتشون هستیم و به خاطر این عزیزان سطح کلاس رو در یک حدی نگه داشتیم. من تا تأکیدن عرض میکنم واسه بقیه عزیزانی که اصول رو کمی خوندن، ما واسه اونها یه سرفصل، یه چاشنی هایی رو دادیم، یک نکاتی رو عرض میکنیم ضمن جلسه، یک مطالعاتی رو پیشنهاد میدیم که این رو برن و مطالعه کنن. یا یه مثال دیگه که عرض شد، عزیزان دفعه پیش سوال پرسیدن که در مورد مبادی حکم، ما گفتیم عزیزان برن اختلاف نظری که اینجا هست، نکته‌ای که مرحوم امام دارن در این بحث، در بحث صدور حکم شرعی از طرف شارع مقدس، این رو برن یه ملاحظه‌ای داشته باشه. پس اینطوری اگه نگاه بشه انشالله برای همه عزیزان مورد استفاده قرار بگیره. یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حالا یه نکته یادم رفت، ببخشید. ما این جلسات رو به حول قوه الهی تا حد امکان تعطیل نمی کنیم. بعضی از عزیزان مثلا 13 هست، حالا تعطیل باشه، چون مفهوم 13 در قرآن ما به این شکل، آیات در سنت خیلی مطرح نبوده، ما هم دیگه اون رو اصلا اعتنایی نمی کنیم. از قضا مذموم هم شده بعضی جاها، حالا نه اون اصل طبیعت رو عرض نمی کنم، اصحاب الرس یه نکاتی بهش گفته شده که اینا چیکار میکردن 12 روز 13 روز، یه بحثایی شده. خلاصه ما بنامون بر اینه که اگر خدا توفیق بده سلامتی باشه، اصل بر این هست که جلسه تعطیل نشه و همون یک شنبه و سه شنبه ها ما این رو برگزار کنیم، مگر اینکه حالا یک روز خاصی باشه، یک برنامه باشه که بزرگان ما هم بحث‌های علمی رو تعطیل نمی‌کردن. در احوال مرحوم علامه طباطبایی هست که ایشون فقط روز عاشورا کلاس رو و اون درس رو تعطیل می‌کردن، فقط روز عاشورا، سالی یک روز. بقیه حتی مثلا شبگت خاطرم باشه، ایشون اصلا کتابشون رو شبگت اصلا تمام کردن. خب حالا یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرض شود که خدمت عزیزان، من این رو آجای دهگانی بی زحمت بفرمایند که به اشتراک گذاشته شد یا نه.
بله اشتراک گذاشته شد.
خیلی ممنون. خب بعد اینکه مرحوم شهید صدر تعریف کردن حکم رو، که ما حکم شرعی تعریفش چی بود، دستبندی کردن اون بحث عالم ثبوت و اثبات رو، که خب یه مثالی معمولا در مورد ثبوت اثبات حالا من به ذهنم میرسید. مثلا شما تصور بکنید که نمیدونید که دوستتون از مسافرت یعنی از یک مکان مثلا از مشهد میخواد بیاد تبریز، خب به چه شکل اومده تبریز؟ اینجا یه بحث های اثباتی هست، یه بحث ثبوتی هست. بحث ثبوتیش اینه که چه فرضهایی متصوره که اون عزیزمون از مشهد بیاد به تبریز. این رو میگن ثبوت. امکانش هست که از طریق هواپیما بیاد، امکانش هست از طریق قطار بیاد، امکانش هست از طریق اتوبوس بیاد. اینا بررسی های عالم ثبوت هست که فقط از لحاظ امکان مورد بررسی قرار میگیره. منتها حالا این عزیزمون از تمامی این فرضیه ها کدوم یکیش رو رسیده و با چه وسیله نقلیه اومده، بعد که مثلا تماس میگیریم صحبت میکنیم باهاش، میگه که من با اتوبوس اومدم مثلا. این شد دیگه اثبات. پس ما در فضای ثبوتی اون شرایط قبل از اینکه مثلا بررسیمون بررسی میدان و واقع به اون معنا نیست، یعنی بررسی انواع اقسام اون امکانی که، یعنی خاطرتون باشه عرض کردیم بررسی امکان هست، ولی در اثبات بحث وقوعش، الان این مسئله ما در این موضوع چطوری مواجه شدیم، چه اتفاقی افتاده، با چه وسیله الان ایشون اومدن، اون رو میگن اثبات. این رو حالا داخل پرانتز شاید بعضی از عزیزان میپرسیدن که اون رو مثالی هم داده بشه. خب بعد اینکه ایشون حکم رو توضیح دادن، میان تقسیم بندی میکنن که خب ما یه حکم واقعی داریم و یک حکم ظاهری داریم، که خب حکم واقعی رو عزیزان که قبلا خب مطالعه کردن، خب الحمدلله معمولا میگن که ما یک احکامی رو داریم، شارع مقدس اونها رو مستقیم خودشون بدون اینکه شکی باشه در خود اون مسئله مطرح کردن. مثلا گفتن که نماز واجب هست، یعنی ما حکم نماز رو شارع مقدس خیلی علنی و با صراحت، حالا چه در جمله خبری یا در جمله انشایی، بالاخره اشاره کردن. ولی آیا ما هر چون خاطرتون باشه من مسئله اخیری که بحث کردیم این بود دیگه، شمول حکم شرعی جمعی وقایع زندگی را، چون ما برای هر واقعی که در زندگی هست براش حکم شرعی داریم و این رو هم روایات ما اثبات میکنند و هم عقل هم اثبات میکنه، که این رو خود کتابم هست، عزیزان حتما اون رو مطالعه بکنن، که دو تا دلیل میارن مرحوم شهید صدر برای این بحث. یکی برهان لطفه که ایشون میفرماین که وقتی که حاکم شهر به اون معنا اون شارع مقدس میان متشرع رو میخوان به اون رشد و به اون مرحله رشد تربیت برسونن، اون برهان لطف رو اقامه میکنن، به این معنا که یعنی حتما اگر بر این میخواد شارع مقدس این افراد رو، این متشرع رو به اون مرحله اعلای رشد برسونه، لطف خدا ایجاب میکنه که حتما احکام و مسیر رسیدن به اون رشد رو هم برای متشرعین ارائه بدیم. پس هر واقعی که در زندگی ما باش مواجه هستیم، اونجا خداوند از طریق برهان لطف اثبات میکنن که اونجا حتما یک حکم شرعی هم هست. حالا که هر واقعی یک حکم شرعی داره، ما در متن زندگی میکنیم که بعضی از مطالب، بعضی از واقعیت هایی که ما باهاش مواجه هستیم زندگی میکنیم، حکمش رو خداوند صریحا به ما داده و گفته. این رو میگن حکم واقعی. بعضی وقتا میبینیم نه، اینطوری نیست که حکم رو خداوند، یعنی به دست ما نرسیده، میدونیم که حتما حکم واقعی داره، حتما، یعنی یک حکمی رو نسبت به این مسئله هست، منتها متاسفانه به دست ما نرسیده. حالا به علل مختلف، اینکه واقعا شرایط جامعه عوض میشه، از یه طرف هم البته عرض بکنیم مشکلاتی که ایجاد کردن در مسیر ارائه دین، این باعث شد که همه احکام رو ما اون واقعیتش رو، یعنی مطمئن نیستیم که واقعا در بعضی از مسائل حکم واقعی چی هست، یعنی حکمی که از طرف خدا در عوالم بالاتر صادر شده و یک حکمی رو داره، ما اون رو نمیدونیم. خب اینجا چی کار میکنیم؟ اینطوری نیست که بریم بگیم خب تو خب دیگه ما چون مسئلش و حکمش به ما نرسیده ما آزاد هستیم و میتونیم هر کاری انجام بدیم. چرا؟ چون گفتیم مبناً ما این مسئله رو قبول کردیم، یعنی این کسی اگر این مبنا رو قبول بکنه حتما باید دستبندی حکم واقعی و حکم ظاهری رو هم قبول بکنه. هستن بعضی از افراد که بعضی از فرقه ها، بعضی از گروه ها که این مسئله بالایی رو قبول ندارن، فلذا تو دستبندی هاشون حکم واقعی و حکم ظاهری رو تقسیم بندی نمی کنن که بگن ما یا حکممون واقعی یا حکم ظاهری داریم. میگن نه اینطوری نیست، که میگن ما یه حکم واقعی داریم، بقیه دیگه اصلا گفته نشد، یا حکم واقعی داریم و حکم ظاهری رو یه مدل دیگه توضیح میدن. مرحوم شهید صدر همین که اینو دستبندی کردن به این معنا، یعنی اون مسئله بالایی رو قبول دارن و این بنا رو میخوان روی اون پایه بذارن، یعنی اون پایه قبلی که تمامی وقایعی که یک شخص باش مرتبط هست یک حکمی رو داره. تعریفشون هم این هست که همون کل حکم لم یفترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبقه، که در موضوع اون مسئله شکی مطرح نیست. اینا از صلات و واجب، از صوم و واجب، نگاه به نامحرم حرام هست، غیبت حرام است، یعنی اینا مشخص شد. آیا همه مسائل شرعی ما اینطوریه؟ نه، میگن بعضی وقتها ما میبینیم که اون حکمش رو شاری مشخص نکرده و ما در موضوع شک داریم، در موضوع شک داریم. وقتی که در موضوع شک داشتیم، خود اینا چند دسته هستن، ایشون دستبندی رو به این شکل میگن بعضی وقتها احد هم الحکم الظاهری المرتبط به کشف دلیل ظنی معین علی نحو یکون و کشف و ذلک الدلیل هو الملاک التام لجعله. حالا مثالش رو از کنیم بعد توضیح که الحکم الظاهری به وجوب تصدیق. ببینید اون عزیزان حتما در مورد نحوه تقسیم بندیش دقت داشته باشید، ها، که ایشون چطوری حکم واقعی و حکم ظاهری رو توضیح میدن و دستبندی میکنن. میان حکم ظاهری رو میگن ما دو مدل حکم ظاهری داریم، یک حکم ظاهری داریم که ایشون میگن که کشف ذلک الدلیل هو الملاک التام لجعله، کل حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر سگه و العمل علی طبقه. میگم مثالا، میگم مثال خبر سگه، میگن که ما حکم ظاهری که اینجا مطرح میکنیم به این شکل، که یعنی این دسته اول، که کاشف است از واقع و در این کشفیتش ملاک تام دار. اینا یعنی چی؟ مثلا مثال که میزنن خبر سگر رو، میگن شما وقتی میبینید که یک نفر فرد مورد اطمینان میاد یک خبری رو به شما میگه، آیا میشه این رو قبول کرد؟ یعنی ما باید همه موارد این اخباری که از طرف سگه میاد اینو قبول بکنیم یا قبول نکنیم؟ میاد بررسی میکنیم، میگیم میبینیم که مثل حکم واقعی نیست، چون توش احتمال خطا و احتمال اشتباه و اینکه اصلا طرف دروغ بگه، اصلا احتمال اینکه دروغ نگه اشتباه خودش متوجه بشه هست، میاد بحث حکم ظاهری مطرح میشه. حالا ما نسبت به این حکم ظاهری، دسته اول میخواد بگه که شارع مقدس این رو آورده گفته که این بعضی از موارد رو ما داریم در حکم ظاهری که من اینو باهاش معامله میکنم مثل معامله واقعی، حکم واقعی نیست ها. میگه چون حکم واقعی حجت هست. یعنی چی؟ یعنی شما اون رو باید انجام بدید، اگر انجام بدید اون حکم رو دیگه عقاب نمیشید، اگرم انجام ندید مورد عقاب واقع میشید. در مورد تصدیق، در مورد خبر سگه میگن که نه، اینطوری نیست که خودش به خودی خود حجت باشه، چون توش احتمال خطا، احتمال اشتباه هست. منتها شارع مقدس اومدن براش کشف و حجیت کردن و گفتن که من این رو، خود خبر سگه رو مستقلن، خودش ملاک تامه، یعنی خودش تماماً ملاک این که بتونه حجت بشه برای متشرعه، من این رو بهش میدم، من این رو بهش میدم و میگم که شما باهاش معامله حجت رو باش داشته باش، معامله حجت رو ها، نه اینکه خودش حجت. میگه شما حجت باش. حالا چه سواء کان ذلک دلیل الظنی، دلیل الظنی مفیدا للظن الفعلی دائما او غالبا و فی حالات کثیر، که حالا چه این خبر سگه دائما با واقع هم تطبیق داشته باشه، یعنی اخباری که میاد از طرف سگه اون خبر، شخصی که میاد اون خبر رو بگه، چه دائما این خبر مطابق با واقع باشه، چون ما حکم واقعی رو که نداریم، نمیدونیم چیه، اینو فقط از طریق اون شخص میخوایم خبر رو بشنویم، به خود پیامبر دسترسی نداریم، با خود امام دسترسی نداریم، ولی یه نفر رفته ازش سوال پرسیده، چون ایشون مستقیم خودش رفته یا با واسطه به ما میخواد برسه نمیدونیم. میگن که چه دائما یا غالبا هماهنگ باشه با اون حکم واقعی، چه حتی شاید نباشه. میگه این رو گفتن اسمش رو این مدل احکام ذا بالاماره. حالا چرا اماره گفتن؟ شاید به خاطر این باشه که این واقع نیست مثل حکم واقعی، ولی یک نشانی هست، یک رسیدن به اون حکم واقعی رو به ما نشون میده و شارع مقدس واسش حجیت داده و یسمی الحکم الظاهری، به این مدل حکم ظاهری حجیت داده شده. خب ببینید، ان الشارع جعل الحجیه للاماره. ما انشاءالله در جلسات بعد میخونیم که بعضی از چیزها حجیت ذاتی خودشونه، مثل قطع. یعنی کسی اگه به یک چیزی قطع پیدا کرد واسش حجته. این حجت بودن رو برای قطع شارع قرار نداده، حجت حجیت برای قطع یک امر ذاتیه. ولی ما میایم میبینیم که در اماره ها مثل تصدیق خبر سگه و حالا بقیه موارد هم زیاد، که خداوند خودش حجیت رو واسش قرار داده. این اماره به خودی خود حجت نیست واسه ما. شارع مقدس اومده گفت که من این رو با شما معامله میکنم که شما همین رو انجام بدید این که در واقع اون هست یا اون نیست ما نمیدونیم. میگه شما معامله بکنید که بله اون هست. بعد میگه یک مورد دیگر از حکم ظاهری هم داریم، الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك. حالا این رو میخواد توضیح بده که ما میگه یک مدل داریم حکم ظاهری، گفتیم اونجا الدلیل هو الملاک التام، یعنی خود این خبر رو، این خبر خودش ملاک تام داره که حجت بشه، یعنی شارع مقدس بیاد این رو حجت بدونه، از چیز دیگه کمک نمیگیره. بعضی جاها اینطوری نیست، یعنی بحث اعتبار هست، یعنی شارع مقدس میاد اعتبار میکنه، یعنی در حکم مشکوک یک اعتباری رو مطرح میکنه. حالا این به چه شکلیه؟ میگه خود این مورد دوم خودش دو قسمته، پس ما یه حکم واقعی داریم، یک حکم ظاهری داریم، یک بعد خود این حکم ظاهری خودش دو قسمته، یکیش این شد که بحث امارات شد، یک مدلش که میگیم که اینجا شعار مقدس میاد اعتبار میکنه، این خودش دو مدل هست. چه به چه شکل؟ سواء لم یؤخذ ای کشف معین به عین الاعتبار فی مقام جعلهی مثل اصالت الحل فإن الملحوظ فيها کبن الحکم المشکوک و المنچول مرددن بین الحرمت و الاباهه و لم یلحظ فیها وجود و کشف معین عن الحلیه. میگه در این مدل ما بعضی از احکام رو داریم که یک نکته خودش این که بگیم حتما یک ملاکی رو داره و اون ملاک باعث شده که خداوند این حکم ظاهری رو به ما بده، اینطوری نیست. مثال میگن که شما وقتی بین یک چیزی مردد باشه که این حرامه یا مباهه، نمیدونید یک چیزی استفادهش اشکال داره یا اشکال نداره، شارع مقدس اومده گفته اصالت الحل، میگه میتونی ازش استفاده بکنی. لم یلحظ فیها وجود کشف معین عن الحلی، این که چی باعث شده شارع مقدس این اصالت الحل رو مطرح بکنه، آیا یک نکته خاصی، یک لحاظ خاصی اونجا بوده، این نیست. یعنی شاعر مقدس خودشون اومدن اون بحث رو مطرح کردن، به خلاف مورد دوم که اونجا سواء لم یؤخذ او، اینکه او گفته عطف به این بالاست یا اخذه. بعضی وقتا یک لحاظی، یک کشف معینی لحاظ شده و اعتبار شده، بعضی جاها نشده. در اصالت الحل لحاظ نشده بود، بعضی جاها هم یک ملاحظه ای رو داریم، من تا این ملاحظه نه به صورت ملاک تامه. اگه ملاک تام بود چی میشد؟ مثل اون مورد بالا میشد که اماره میشد. میگه یک لحاظکی هست، من تا نه به معنای لحاظ تام ها که بگیم آه اون اگه باشه حتما. خب چون اگه اون ملاک تامه بود میشد چی؟ اماره. میگه که فقط و فقط این ملاک تامه نیست، بلکه منظم من الى نوع الحکم المشکوک مثل قاعده فراخ. حالا قاعده فراخ چیه؟ شما دارید الان وضو میگیرید، بعد اینکه وضو گرفتید تموم شد، الان میخواید نماز رو شروع بکنید، یه لحظه که شکی برای شما میاد که آقا الان من اون وضوعی که گرفتم اونجا اون دست راستم رو کامل تونستم اون وضوع صحیح رو بگیرم، یعنی از اون بالا قشنگ شستم اومدم پایین، یا نه از پایین رفتم بالا. مثلا شارع مقدس میگه که شما اینجا قاعده فراغ رو اجرا کن، یعنی همین که تموم شده و شما وارد نماز میخواهید بشید، دیگه لازم نیست به اون شکتون توجه داشته باشید. یه قاعده رو تأسیس میکنه، بعد میگه که اینجا یک ملاکاتی هست که شارع مقدس گفته قاعده فراغ. در بالای اصالت الهل نه، اون ملاکه نبود، اون تا این ملاکه ناقصه. میگه در قاعده فراغ و ان التعبد فی هذه القاعده بصحت العمل المفروغ عن یرتبط به کاشف معین عن الصحه. یک کاشف اینجا هست، یک چیزی هست که آدم میتونه ازش استفاده بکنه و قاعده فراغ رو بگه، و اون چیه؟ و هو غلبت الانتباه و عدم و نسیان فی الانسان. یک نکته هست که معمولا انسان ها در حالت عدم نسیان، عدم فراموشی و در حالت توجه هستن. اینطور نیست که قاعده این باشه که معمولا همه اشتباه میکنن، نه، معمولا اینه که آدم وقتی یک کاری رو که انجام میده با توجه انجام میده. چون این نکته بوده، یعنی یک کاشف معین اینجا هست، منتها میخواد توضیح بده این عدم ملاک تام رو ها. ولیکن هذا الکاشف لیس هو کل الملاک، بل هناك دخل لکون المشکوک مرتبطا به عمل تم الفراغ. یه این کیه؟ این اون وقتیه که شما اون عمل رو انجام دادید، تموم شده، اومدید و واسطون یه شکی ایجاد شده. چون اگر در موقع وضوع اون شکی می اومد، این قاعده رو نمیتونید جاری بکنید. این جاد از اسمش مشخصه، فراغ، یعنی وقتی اون کار رو فراغت ازش پیدا کردید، انجام دادید، تموم شد اون کار رو. یعنی یک قاعده هست، منتها همش هم نیست. یعنی اینطور نیست که هر جا شما یک شکی اومد که من اون رو درست تونستم انجام بدم یا نه، نمیگه که خب اون حالا، نه، میگه که اگر اون رو بعد از عمل این شک اومد و تموم شد، اون فراغ از عمل پیدا کردید، چون قاعده اینه که معمولا غلبه انتباه هست، چون غلبه انتباه هست، به خاطر اون ما این رو آوردیم. پس بریم سر کلاس. اگر عزیزان نسبت به این اگر نکته داشته باشند بفرمایید. بفرمایید آقای موحدی.
سلام علیکم آجا.
سلام علیکم.
بذاشت تو چت هم نوشتم، سوالم این بود که تو اصول مظفر این حکم واقعی و حکم ظاهری و الله مظفر این طوری تقسیم کنن که اماره و اون احکام قطعیه رو در حکم واقعی قرار میدن و اصول عملیه رو در حکم ظاهری. یعنی تفاوتش با تقسیم بندی شهید صد اینه که ایشون الله مظفر امارات و جزء حکم واقعی میدونن، ولی شهید صد جزء احکام ظاهری میدونن. خواستم بپرسم که این دلیل خاصی داره یا این دید تفاوت دیدگاهه یا نه خودشون مثلا به اعتبارات مختلف دارن این حرف رو میزنن. این
اگر دوستان نکته ای دارن نسبت به این مطلب بفرمایید. اگر نسبت به این بحث آقای موحدیان عزیزی مطلبی دارد بفرمایید. آقای علی اکبری بفرمایید.
حضرت سلام، خسته نباشید.
سلام نه.
حضرت فقط این ذهنم اومد که محمود مظفر دو جا و به دو صورت تعریف کردن حکم ظاهری و واقعی رو. این که فقط یه تعریف داشته باشه با محمود مظفر. حالا دقیق یادم نمیاد چی بود.
خب عزیزی اگر آقای سلطانپور در مورد جواب شاید در امارات احتمال خلاف هم چون وجود دارد جزء احکام ظاهری می داند. بله. خب دیگه اگر عزیزان نکته ای دارند بفرمایید. به نظرشون این بحث اختلاف مبنایی چی هست؟ این رو عزیزی نکته ای داره؟ ما خب آقای محمومی هم میگن که تعریف نگرشون چون دیگه خوندیم این رو عزیزان دیگه یعنی توضیح بدن به حکم واقعی و حکم ظاهری فرقش چه فرقی دارد، یعنی نوع نگرشون سوال همینه، یعنی چه فرقی دارد، یعنی با این توضیحی که با این تعریفی که گفتیم چه فرقی داره در اون. خب ما توضیحش رو عرض کردیم که ایشون توضیح میدن حکم واقعی اینه که در موضوعش شک اخذ نشده باشه. اینکه آیه گرامی بود فکر کنم سوال پرسیده بود که یک مثال برای حکم واقعی، چرا این الان عرض کردیم نماز واجب هست. خب این اصل این رو دیگه حکمش واقعیه دیگه. آقای قیاسی نکته ای دارم بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
بفرمایید.
نکته که به ذهن بنده میرسید این بود که حاج آقا شاید بحث همون طریقیتشون باشه که شهید که مرحوم مظفر چون که قائل به طریقیت اماره هستند به خاطر همین اماره رو جزء حکم واقعی میدونن، اما شهید صدر شاید قائل به طریقیت اماره نباشن و به خاطر همین اون رو جزء حکم ظاهری حساب میکنن.
بله. بله اینم نکته ایه. بله. بله این بحثش رو مفصلا در حلقه ثالثه قرار یه توضیحاتی عرض بشه که اونجا ایشون میان توضیح میدن بحث اختلاف رو، از میرزای ناینی یه نکاتی رو میارن بعد اشکالش رو مطرح میکنن که خب ما بحث از این عمیقتر هست، یعنی ایشون میفهمن اعمق من ذلك، یعنی از این عمیقتر هست و یه مفصل توضیحاتی رو دادن. منتها اونی که الان ما فعلا در این کتاب بررسی میکنیم یعنی ایشون همین که آقای سلطانپور هم یه اشاره ای رو کردن، یعنی به نظر به اون تعریف برمیگرد، یعنی تو اون تعریفشون چون ایشون میان میگه که حکم ظاهری، اگر من این رو بیارم حکم ظاهری رو چی تعریف میکنن؟ میگن که همین که در یک حکمی در موضوع شک اومد این دیگه وارد حکم ظاهری میشه، دیگه این به ما حکم واقعی رو نمیرسونه. یعنی این تعریفی که گفتن در موضوع شک اومد این باعث میشه که غیر این بحث هر چی که ما داخل این بحث بکنیم میاد داخل حکم ظاهری هر بحثی باشه. حالا این بحث میتونه مثل امارات باشه، میتونه مثل اصول عملیه. بعد نگاهشون هم بعضی از عزیزان هم اشاره کردن به اصول عملیه یک نگاه اعم از اون چهار تاست. هرچند ایشون همین چهار تا رو بیشتر بحث میکنن در اواخر، ما در اصول قسمت اصول عملیه اواخر کتاب همین چهار تا رو اشاره میکنن به عنوان. منتها دایره اصول عملیه رو به خاطر اینکه از این تعریفشون این مدل استفاده میکنه، ایشون تمامی این تقسیم بندی ها رو که عرض کردیم، یعنی این حکم ظاهری رو همش رو میان میگن که چه اینکه اخص نشه کشف معینی، چه اخص بشه، همش رو میگن اصول عملیه است و میان اینها رو به این شکل مطرح میکنن. حالا بخوایم از رو کتابم بعضی نکات رو ببینیم اگه چیزی نمونده. بعد این تعریفی که میکنن، میگن که اینجا یه نکته فقط مونده از خود متن کتاب. این متن کتاب حلقه ثانی است، یعنی چیز جدیدی نیست، که ایشون میگن که وقتی ما گفتیم که یک حکم شرعی داریم واقعی و یک حکم ظاهری، بعد میگن که شما هر وقت اون حکم واقعی رو پیدا نکردید میرید حکم ظاهری دیگه. بعد میگه و علی هذا الاساس یقال عن الاحکام الظاهریه بانها متأخرتون رتبتن عن الاحکام الواقعیه. یعنی میگه چون وقتی که ما حکم واقعی نداشتیم میریم دنبال حکم ظاهری دیگه، میگه رتبتن احکام ظاهری متأخر از احکام واقعی است. وقتی ما پیدا منتها از این نکته و علی هذا الاساس یقال، یعنی یه نکته متن خوانی خدمت عزیزان عرض بشه، این که گفته و علی هذا الاساس یقال، یعنی نسبت به دیگران داده مرحوم شهید، نه به خودشون. در حلقه ثالثه توضیح میدن که من با این نظر مخالفم یه ذره، یعنی خودشون اشکال وارد میکنن. منتها ما فعلا عرض کردم، یعنی حلقه ثانیه میخونیم، یعنی میگن که طبق این توضیحی که داده شد، احکام ظاهریه از احکام واقعیه متأخر هستن. چرا؟ لانها قد افترض فی موردها اش مورد، یعنی حکم ظاهری ها، الشک فی حکم الواقعی. یعنی شما در حکم واقعی اگر شک کردید، این میاد حکم ظاهری مطرح میشه دیگه. پس باید یه حکم واقعی باشه، بعد در موضوع شما شک بکنید بشه حکم ظاهری. ولذا اگر احکام واقعی اصلا نباشد، جایی برای احکام ظاهری نیست. دلیلش اینه که میگن متأخره. منتها ایشون کمی با این بحث مخالف مطرح نکردن اصلا. بعدش حالا ایشون همین مطالبی که گفتیم رو توضیح دادن، دو تقسیم بندی رو کردن که تقریبا حالا بعد ایشون میگن که اون مثال اصالت الحل رو گفتن اصول عملیه غیر محرزه. چرا؟ چون گفتیم دیگه واسهش هیچ چیز یعنی لحاظ نشده. و علیها فی حالت ثانیه اصول عملیت محرزه. تا اینجا ما یک بحث رو مطرح کردیم. بله، بعد ایشون بحث اجتماع حکم واقعی و ظاهری رو، اگر عزیزان کسی اون مطلب اولی رو خوب متوجه بشه، این بحث ها دیگه واسش روشنه، لازم نیست خیلی روش بمونیم. بنا علی ما تقدم یمکن ان یجتمع فی واقعت واحدت حکمان احدهما واقعی والآخر ظاهری. میگه پس برای ما، یعنی امکان این که حکم واقعی، خاطرتون باشه ما در جلسه اول بود ها یادم باشه، گفتیم که احکام واقعی اینا متضاد هستن. این امکان این که ما در یک مسئله دو تا حکم واقعی داشته باشیم، امکانش از لحاظ عقلی نیست. چرا؟ چون اون مبادی و حکم رو که بررسی میکردیم، اون ملاک و اون اراده رو، او از اونجا امکانش نیست که شارع یا اون قانونگذار نسبت به یک چیزی بغض داشته باشه، به یک چیزی مفسده داشته باشه و یک چیزی رو مصلحت بهش داشته باشه. از لحاظ عقلی اصلا محاله. منتها اون کی بود؟ اون موقعی بود که دو تا حکم واقعی بخواد با هم اجتماع داشته باشه. منتها در مورد بحث حکم واقعی و حکم ظاهری چرا اینو ایشون مطرح کردن؟ چون این اصلا معرکت الآرا هستا. یعنی بعضی میگن که شما که وقتی میگی حکم واقعی و حکم ظاهری اجتماع داشته باشه، این اصلا محال هست. اینا نتونستن درست تصور کنن مسئله رو، به اونجا برمیگرده. یعنی اکثر وقتا خوب تصور نکردن مسئله و تطبیق اون با مصادیق باعث میشه که ما یک نظر فقهی یا یک نظر اصولی رو بدیم که در فلسفه همینطوریه. معمولا در فلسفه البته مشکل در تصور مفهوم و مصداق، یعنی خلط مفهوم و مصداق است. میگه چه اشکال داره ما نسبت به یک مسئله یا حکم واقعی داشته باشیم؟ در یک واقعه واحدی دو تا حکم داشته باشیم، واقعی و آخر ظاهری. مثلا اذا کانت دائن در رؤیت الهلال واجبا واقعا، این واقعا، این که میگیم واجب هست، مثال از میکنه. شما وقتی هلال ماه رو دیدید در اول ماه، هم که دیدید دعا واجبه، منتها واقعا یعنی در محضر خداوند این واجب باشه. منتها این به ما نرسیده، اماره اومده و اباحه رو به ما گفته. یعنی موضوع واحده، رؤیت هلاله، کانت دعا اند رؤیت الهلال، منتها حکمش دوتاست، حیثیتا مختلفن، یکی واقع یکی از لحاظ ظاهریه. این چون اماره گفتیم حکم ظاهریه دیگه. فحکم الشارع به حجیت الاماره و به ان الفعل المذکور مباح فی حق من. چرا؟ چون شک مطرح شده، یعنی مناطشون یکی نیست، حیثیتاشون یکی نیست. یعنی اگر جایی حکم واقعی باشه و یه جایی حکم ظاهری باشه، این اشکال پیدا نمیکنه، اجتماع پیدا میکنه. مشکل این نمل، یعنی ما رد بشیم اینجا، و این نمل مستحیل، اونی که محال اینه که ان یجتمع فی واقعت واحدت وجوب واقعی و اباحتون واقعی. اگر دوتا واقعی باشه، بله اون اشکال مطرح. این هم حالا خیلی مسئله سختی نبود رد بشیم. اینا عزیزان رو بیش از این اینجا منتظر و معطل نکنیم. بعدش یک مسئله رو مطرح میکنن، این رو بخونیم دیگه بحث رو جمع بندی بکنیم. میگن که خب الان حکم شرعی گفتیم که حالا یا واقعی یا ظاهری، خب این به چه شکل جعل میشه؟ خداوند، خب عزیزان در منطق این گزایا رو، اقسام گزایا رو خوندن، گزایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه. این ذهنیه رو تو ذهنتون داشته باشید. ایشون میگن که احکام رو که شارع مقدس صادر میکنن یا به شکل قضیه خارجیه است یا به شکل قضیه حقیقیه است. عزیزان اگر یادشون باشه، در قضیه حقیقیه توجه به اون افراد و توجه به اون مصادیق نبود. شارع مقدس می اومد یک حکمی رو به خودی خود صادر میکرد، میگفت که آقا هر کس که، مثال از میکنم ها، در قضیه حقیقیه هر کس که شرایط و استطاعت مالی رو داشته باشه، واسهش حج واجبه. این که توجه به این که الان چند نفری میتونن این کار رو انجام بدن، چند نفری نمیتونن، الان شرایط خب مشکلاتی که هست بچه، اصلا به این ملاحظه نیست در قضیه حقیقیه، برعکس قضیه خارجیه. میگه که احکام ما و توضیح ذلك ان المولى المشرع تارة يشير الى الافراد الموجودين فعلا من العلماء، مثلا فيقول اكرمهم، واخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب اكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، فيقول اذا وجد عالم فاكرمه. فالحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو الجزية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو الجزية الحقيقية. میگه شما یه وقت هست که این شارع مقدس افراد موجود رو ملاحظه میکنه، توجه داره، مثلا میبینه که در این اتاق 5 نفر عالم هست. این 5 نفر که لحاظ کرد میگه علما باید اکرام بشن، این میشه قضیه خارجی. و یه وقتم نه، فرض میکنه وجود عالم رو، بعد بر اون فرض وجود عالم حکم وجوب اکرام میکنه، هرچند اصلا اینجا هیچ عالمی هم نیست. میگه این میشه قضیه قضیه حقیقیه. و ما هو المفترض فیها نطلب علیه اسم الموضوع للقضیه الحقیقیه. میگه خروجیش کجا مشخص میشه این دوتا که حکم به چه شکلی صادر شده؟ میگه که و الفارق نظری بین القضیتان اننا به موجب القضیت الحقیقی نستطیع ان نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب اکرامهم جمیعا. خروجش کجا مشخص میشه؟ میگه حالا اگر قضیه حقیقیه بود، چون لحاظ خارج نشده بود، لحاظ تعداد اون علما لحاظ نشده بود، حالا هی علما اضافه بشن، چون شما اون شعار مقدس به صورت قضیه حقیقیه گفته که علما باید اکرام بشن، هر چقدر تعداد اون علما هم زیاد بشه شامل اون حکم قضیه حقیقیه میشه، چون اصلا لحاظ نفرات که نبود، هر کس جدیدی هم بیاد میتونه داخل اون قرار بگیر. منتها اگر قضیه به صورت خارجیه بود، اون ازدیاد علما دیگه داخل اون مسئله و داخل اون حکم شرعی واقع نمیشه. معمولا اکثر احکامی که از طرف دین اومده به صورت قضیه حقیقی است، معمولا. خیلی کم، من الان تو ذهنم نیست قضیه خارجیه داشته باشیم، شاید هم بوده من اطلاع ندارم، معمولا قضیه خارجیه بوده، قضیه خارجی نبوده اون احکام شرعی ما. منتها این رو ما در مسئله قضیه خارجی نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون مولا فی هذه القضیه احصا عددا معینا و امر به اکرامه، یعنی یک عدد معینی رو مشخص کرده، یعنی خارجیه، و گفته که اینا وجوب هست، واجب است اکرامشون. و اینجا دیگه نمیشه حکم رو تعمیم داد، در قضیه حقیقی تعمیم داده میشه. این تقریبا حالا این بحث این هفته ما بود که قضیه ذهنیه رو من اینجا یه اشاره‌ای که کردم، چرا ایشون نگفتن این رو؟ دوستان نکته دارن یا ندارن؟ بفرمایید.
جواب شاید به این دلیل که اصول فکر در عمل مکلف جریان داره و این قضیه حقیقیه و خارجیه است که تو خارج و عمل نمود پیدا میکنه، ولی قضیه ذهنی هستن به عمل و اینا ربطی نداره، برای همه کلن از علم اصول فکر هم خارجه.
بله بله همین، خیلی ممنون. خب عزیزان میتونن مثال هایی رو نسبت به احکام واقعیه و احکام در فضای تشکیلاتی دوستان واسه خودشون مثال در بیارن، یعنی حتما این رو تمرین بکنن، حتی اگر در گروه ها در بحث اعانه عزیزان هستم، که خب الان شما میبینید که خب در فضای تشکیلاتی دوستان با هم میان میرن، جلسه میذارن، صحبت میکنن. خب اینجا ما در بین خودمون اون مسئول تشکیلاتی که باهاش کار میکنیم حالا تطبیق میکنیم ها، مثلا اینجا احکام واقعیه و احکام ظاهریه مطرح میشه یا نمیشه، به چه شکل مشخص میشه، ما اصول عملیه رو اینجا میتونیم مطرح بکنیم در فضای تشکیلاتی. مثلا عرض میکنم الان ماه مبارک هست، مسئول یک تشکیلاتی ما به ما گفته که در ماه مبارک شما جذب دانش آموزی مثلا باید بکنید، مثلا عرض میکنم یه جذب دانش آموز. خب الان با این شما در این مسئله اون حکم واقعی و حکم ظاهری و اینها رو چطوری میتونید تطبیق بدید؟ بعد فرض شک در مثلا در افراد به چه شکله، در موقعیت ها به چه شکله؟ ماه مبارک تموم شد، خب اون استمرارش هست نیست؟ یعنی شما اینها رو میتونید خودتون در تطبیق با فضایی که باهاش هستید، یا مثلا یک بزرگواری، یک استادی، یک دستورالعملی رو به ما میده، خب اینجا مثلا ما به چه شکل انجام میدیم؟ مثلا اگر تعدادش رو گفتن، خب ما اینجا به چه شکل انجام میدیم؟ یعنی اگر اشتباه، یعنی متوجه نشیم تعدادش رو، یعنی دائما شما با اینا درگیر هستید دائما. این که به چه شکلی عمل میکنیم از همین بحث حکم واقعی و حکم ظاهری میشه استفاده کرد، که رفقا انشاءالله این رو یک مثال هایی رو خودشون در بیارن نسبت به فضای تشکیلاتی یا حتی برنامه های معنوی که انشاءالله استفاده کرد. حاجای گرامی، شما ظاهرا مطالبی دارید، اون رو بفرمایید ما استفاده بکنیم. صدا خیلی ضعیفه.
طبق تعریفی که شهید صدر از حکم واقعی و ظاهری کردن، من یه مستاق برای حکم واقعی میگشتم. شما فرمودید وضو به صلات، ما گفتیم باشه وضو به صلات تو عالم ثبوت، بله ما یه حکم واقعی رو داریم، ولی اگه بخوایم تو عالم اثبات هم این وضو به صلات رو حکم واقعیش رو به دست بیاریم، میریم بازم میریم سراغ امارات. مثلا میگه اگه مثلات هم مثلا لذکری و اینجور چیزها، که در اونجا ما از امارات کمک میگیریم و یه حکم ظاهری رو به دست میاریم. میخواستم بدونم یه حکم واقعی هست طبق تعریف شاه صدر؟
چرا الان اگه مثلات این کجاش حکم ظاهریه؟
اگه مثلات دلالت الامر علی الوجوب، این ظهور داره، ظهورش هم که میشه از امارات.
آقای قیاسی نکته‌ای دارید نسبت به این مسئله؟
خدا من یک سوال داشتم و بعدش میپرسم.
آها، عزیزان نکته ای دارن نسبت به مطلب آقای گرامی؟
آقا ببخشید.
بله بفرمایید.
عرض کنم خدمت والله این بحثی که به نظرم هستش بحث نماز، حالا بقیه موارد هم همچنین، ولی تو بحث نماز فکر کنم روشنیش بیشتره. اونم این که بحث نماز ضروری دینه، تو بحث ضروریات دین یعنی سراغ ادله پیش کنم نمیرن. الان برفرضم برن، مواردی هست که خارج از امارات هستش، مثلا بحث وجوب نماز اگه بخوام بریم سراغ ادله میشه تواتر، مثلا تواتر روایت نسبت به اینا، چون اینم جزء امارات نیست، جزء یقینیات و علم هستش.
احسن، یعنی همین که شهید صد توضیح دادن که ما شک نمی کنیم در حکمش، یعنی ما بعضی چیزها رو اصلا نسبت بهشون شک نداریم، یعنی خود نماز و حج و روزه و اینها جزء همینا میشه، یعنی همینها رو ما ازش استفاده حکم واقعی میکنیم نه حکم ظاهری. یعنی طبق اون تعریفی که مرحوم شهید صدر آوردن، چون ما الان در بحث نماز دیگه قطع داریم، یعنی هیچ گونه شک و شبهه نسبت به این مسئله نیست، درسته یا گرامی؟ یعنی اینطوری میشه جواب داد یا؟
بله حضرت، اگه به تواتر و قطعیات برسیم میشه یه احکام پیدا کرد.
بله خیلی ظاهرا تمام شد سوالات. خب التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.